شب خوبی داشته باشید. شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، در این ساعت دعوت میکنم به برنامه ملاقات توجه بفرمایید.
ملاقات
عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم، جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقیم و جرم ما پیش خردورزان شهر سخت سنگین است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضرت دلبر، سلام قرص قمر، زمین که لطف ندارد از آسمان چه خبر. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب برنامه ملاقات از رادیو گفتگو. با برنامه ملاقاتی دیگر در خدمتتون هستیم و امشب بر سر آنیم که گرز دست برآید، دست به کاری زنیم که قصه سرآید. می‌خوایم گفتگوی صمیمی اما خیلی جدی داشته باشیم با یکی از خوبان و عزیزان حوزه ادبیات و ایران شناسی. قطعا ایشان حرفهای شنیدنی و عرضم به حضورتون نگاه‌های دیدنی به ایران و ادبیات دارن که دوست داریم امشب با هم به اشتراک بنشینیم. سی هزار ده سی و پنج شماره پیامک ماست و 27-86-35-22-65-22-85 شماره تلفن های ما. با ما تماس بگیرید و ما رو از نقطه نظرات خودتون آگاه کنید. همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما اگر این نرم افزار رو روی گوشیتون نصب دارین که خب و به حل مراد، اگر ندارید لطفاً نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده در خدمت شما باشیم. یا اگر چنانچه شرایط گوش کردن زنده برنامه رو نداشتید، به صورت آرشیوی از محتوای این برنامه استفاده بفرمایید. یکی دیگه از راه‌های ارتباط با ما شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. همچنین رادیونمای رادیو گفتگو. ضمن اینکه تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو گذاشته میشه که نشانیش هست radiogoftogo.ir. تا لحظاتی دیگه با ما همراه باشید در شب نشینی امشب از رادیو گفتگو در برنامه ملاقات و مهمان ویژه برنامه امشب ما. Thank you. هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. همون گونه که عرض کردم، امشب با یکی از عزیزان و پژوهشگران و اندیشمندان کشورمون در حوزه ایران شناسی و ادبیات گفتگو داریم، آقای دکتر محمود صادقی زاده. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام و شب شما هم بخیر. سلامی ویژه دارم خدمت همکاران ارجمند شما که در تدارک این برنامه فرهنگی هستند، و سلامی ویژه به ملت بزرگ ایران، ملت فرهنگمندی که نیوشای این برنامه زیبا خواهند بود.
آقای دکتر، من خودم کرمانجام.
بله.
من بچه دهاتم و از روی سادگی گاهی که میخورم قسمی سرخ میشوم.
آفرین.
اهل ایلم، پدر و مادر من اکرادن، پشت در پشت غزل پیشه و آتش زادن، عاشق زادن. شما بچه کجایید؟
من بچه علی گودرز لرستان هستم.
لورید؟
بله بله.
گله چرانی کردید آقای دکتر؟
نه، من گله چرانی نکردم، چون در شهر زندگی میکردم و از همون ابتدا هم زندگی شهری داشتم، ولی خب در اون منطقه افتخارم
هست که زندگی میکنم. پس بلد نیستی ماست خیکی رو رو نون پن بکنی؟
نه نه، ولی خوردم.
خوردی؟
بله.
مزهش؟
خیلی عالیه.
خیلی عالی.
خیلی عالی.
خیلی خب، شما چه غذایی رو بیشتر دوست دارید؟
من خب هرچی که ذائقم بکشه. خیلی
ببینید، منم همین جوریم، ولی تنها غذایی که از خانمم خواهش میکنم برام درست کنه کله جوشه.
آفرین. ولی ما هم همون کله جوش رو میخوریم و آب گوشت و نمیدونم آش.
چه غذایی بلدی درست کنی؟
من خیلی اهل آشپزی نیستم، ولی خب
یعنی نیمرو رو هم بلد نیستی؟
چرا املت و نیمرو و غذاهای اینجوری سردستی رو چرا، ولی خب واقع امر خیلی هنر ندارم در این قسمت. حتما شما این هنر رو دارین که این سوالا رو میکنید.
تو خونه چه کار میکنید وقتی بیکاریتونو؟
ما فقط کتاب و کاغذ و دفتر دیگه، همش میریزیم و میپاشیم و پخش و پلا میکنیم، و خانم هم همیشه از ما شکوه داره روی این مسئله دیگه.
نمیگه بردار همینارم ببر ادارتون؟
زندگی شما شده فقط کاغذ و کتاب و این مسائل. آخه این چه بساطی، همه مردم اینجوری زندگی میکنن که ما داریم زندگی میکنیم؟ همیشه شکوه من
خریدم باش نمیری بیرون؟
چرا، خرید و کارهای روزمره و گشت و گذارهای روزانه رو غروب منظم داریم، یک ساعتی رو اختصاص میدیم به این که با هم گشت و گذاری داشته باشیم، حرفی بزنیم، تو خیابونا چرخی بخوریم، با جامعه ارتباط بگیریم. ولی خب نه آنگونه که خیلی به این مسئله پایبند باشم.
متولد چه سالی هستید؟
1334. 5/1/1334.
22 سالگی ازدواج کردیم؟
تقریبا 21 سالگی یا در آستانه 22 سالگی. بله.
عاشق شدی؟
بله، اصلا نمیشه عاشق نشد. عاشق شدن
پشیمان نیستی که عاشق شدی؟
نه نه، عاشقی پیداست از زاری دل.
نیست بیماری چو بیماری,
بیماری چو بیماری دل. عاشقی بیماری خیلی خیلی دلانگیزیه. وقتی آدم عاشق میشه اصلا معنای زندگی رو میفهمه، زندگی خودشو عرضه میکنه آنگونه که باید با آدم.
عشق یعنی ما گرفتار همیم.
بله.
دشمنان هم طرفدار همیم.
آفرین.
انتشار بغض و لبخند است عشق، اولین لطف خداوند است عشق.
اولین لطف خداوند عشق. خداوند در همان روز الست که ما رو می آفرید، عشق رو در تار و پود ما دمید. ماز خرابات عشق، ماز خرابات عشق، مست الست آمدیم، نام بلا چون بریم، چون همه مست آمدیم. پیش ز ما جان ما خورد شراب الست، ما همگی زان شراب مست الست آمدیم. خاک بدادم که دوست جرعه بران خاک ریخت، ما همه زان جرعه دوست به دست آمدیم. دوست چهل بام داد در گل ما دست داشت، تا چو گل از دست او دست به دست آمدیم. ما از ازل عاشق پیشه بودیم.
خیلی ها میگن شش روزه کار و بار جهان رو به راه شد، گل جان گرفت زنده شد، انسان درست شد. شما میگید 40 روزه، ولی بعضیا میگن 6 روزه.
6 روزه کائنات خلق شدند.
ولی 6 روزه کاروبار جهان،
ولی حضرت پروردگار 40 روز خمرت و تینت آدمی آدم بیدی اربعین سباها، که ای صوفی شرابانگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. این اربعین فلسفهش در اینجاست که آدم 40 بامداد خمیرش گرفته شده و این خوشگلی و بدگلی از اینجا پیدا شده.
خب یعنی 6 روز کائنات رو خلق کرد.
بله بله.
بعد بین آدم دوپا که رسید 40 روز.
40 روز. چون میخواست یک موجودی رو به منصه ظهور برسانه که کمالمندترین موجودات باشه. به فرموده
میخواست یه موجودی رو خلق بکنه که میدونست چه موجودی رو داره میفرسته جهان.
نخستین فطرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار.
آقای دکتر
بزرگ میگه
بریم تو ادبیات، موافقید؟
ما در خدمت شما هستیم.
چجوری بریم؟
هر جوری که دلتون میخواد.
کدوم داستان عاشقانه ادبیات رو بیشتر دوست داری؟ لیلی و مجنون،
خسرو شیرین، لیلی و مجنون، شیخ صنعان، ویس و رامین؟
نه، کدومشو بیشتر؟
خسرو شیرین.
چرا؟
چون یک عشقی است مبتنی بر فرهنگ ایران.
در دل عشق خسرو شیرین عشق شهریه، عشق دهاتی نیست.
نه خیر، عشق شهریه، عشقی است که در واقع تمدن ایرانی هم در کنارش تجلی داره.
عشق شهریه به این دلیل، عشق ایلیاتی که
ایلیاتی
مثلا شیرین و فرهاد داره، لیلی و مجنون داره نیست دیگه، درسته؟
بله، مجنون و لیلی عشقشون مال یک جغرافیای دیگره، جغرافیای بسته عرب. خسرو و شیرین عشقشون مال جغرافیای باز ایرانه، جغرافیایی که
عشق درباریه دیگه. نه،
بله، عشق درباریه، عشقیست فاخر ولی به معنای واقعی عشق. شما ببینید وقتی که شیرین به پایان راه میرسه یا در اثنای عشق وقتی که شاه ایران با اون همه کپکبه و دبدبه به او خودشو عرضه میکنه، درو براش باز نمیکنه، میگه تو مهمان نیستی، باز شکاری، طمع داری به کپک کوهساری. درو براش باز نمیکنه،
تو برای چیز دیگر آمدی.
آره دیگه، تو هدف دیگری داری. مکن آبی مخواه آبی که آبم را بریزد، مخواهان کام که از من برنخیزد. تو ملک و پادشاهی را به دست دار. به خسرو پرویز میگه، زنباره بودن شاهان ساسانی، میگه تو بیا به من کام بده، بیا با من باش. شیرین میگه نه، من یک زن پاک دامن هستم، یک دختر پاک دامنم و
آبروی خودمو
نمیشم. من مخواه آبی که آبم را بریزد، مخواهان کام که از من برنخیزد. تو ملک و پادشاهی را به دست دار، که من باشم اگر دولت شود یار. ملک را تیز کردان آتش تیز، چنان که از تخت شد بر پشت شبدیز. و از آنجا راند سوی روم یک سر، به قسطنطینه شد نزدیک قیصر. اونجا که بهرام چوبی نبیان میکنه.
زنان ادبیات ما آقای دکتر زنان باهوشی بودن، درسته؟
بیگمان.
زنان بسیار مدیر و مدبری بودن. از سیندخت تو شاهنامه بگیرید،
بله بله،
تا تهمینه، بیایید کتایون، بیایید اصلا زن در ادبیات ما یه موجود باهوش و زبر و زرنگیه، موجود اینجوری میتونیم بگیم آینده نگریه.
بله، جایگاه والایی داره زن در شاهنامه. پژوهش های خیلی زیادی شده، خانم طلعت وساری پژوهش کرده، خانم خجسته کیا، دکتر خجسته کیا پژوهش کرده، خیلی پژوهش های زیادی طلعت بساری پژوهش کرده در زمینه زنان شاهنامه، خیلی پژوهش کرده.
اصلا کلن خود من در ادبیات ایران اگرچه توی خالق بودن ادبیات خیلی دخیل نبوده. ما مثلا رابعه بنت کعب قزداری رو داریم، عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند،
زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. بله
بله. بعد توسنی کردم ندانستم همی
کس کشیدن تنگتر گردد.
خب از اون میایم به مهستی میرسیم و دیگه زنا تو اندرونی هن تا این اواخر. اما همین زنان اندرونی وقتی از زبان شاعران بیان میشن، اونم شاعران بزرگی مثل فردوسی، مثل مثلا نظامی و دیگران، این زنها زنهای باهوشی هن.
بله.
زنهای جامعه سازی هن، زنهایی هن که وقتی نقش مادریشون رو میخوان ایفا بکنن للنگهدار نیستن، زنانی هن که مردآفرین و مرد پرورن.
بله.
مثلا اونجایی که کتایون اسفندیار رو میخواد بفرسته چه حرفایی باش میزنه در ارتباط با پدرش، یا سیندخت، یا همین
زنان را و همین بس بود یک هنر، نشینند و زایند شیران نر. هنر زن هنر بزرگی است. زن زیباترین نقاشی کارگاه خلقته. زن موجودی است بسیار بسیار هوشمند. زن کسی است که در تمام بزنگاه‌های تاریخی تاریخ ایران رو عوض کرده، تاریخ جهان رو تغییر داده.
من یه بیت از آقای دکتر تورسانزاده تاجیک میخونم، نظرتون رو بگید.
بله بفرمایید.
زن اگر آتش نمی‌شد خام میماندیم ما.
بله.
نارسیده باده ای در جام میماندیم ما.
بله. واقعیت همین جوریه. زن آتشه. زن عنصری است عشق آفرین. شما در تمام تنگناهای شاهنامه گاهی جلوه هایی شما از زن میبینید که یک دفعه صحنه رو تغییر میده. شما گردآفرید رو وقتی با سهراب روبرو میشه ببینید، یکی دختری بود گرد و سوار، انان پیچ و اسبفکن و نامدار، چنان ننگش آمد ز کار هجیر، که شد لال رنگش به کردار پیر. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره، فرود آمد از دژ به کردار گرد، چو شیر بسان یکی شیر ویله بکرد. ویله میکنه، ویله کنان میاد وسط میدان، و در واقع که گردان کدامند و سالار کیست، ز جنگاوران رزم را یار کیست. سهراب خیلی برانگیخته میشه با این رجزخانی گردآفرید، به میدان میاد و نیزه‌شو به کمربند گردآفرید میزنه. و اون داستانی
این
نوزن که
این نوزنها ما مثلا توی تاریخ شفاهی خودمون هم داریم، مثلا تو همین ایلات لور، تو ایلات شاهسوند، تو ایلات کرد، وقتی که خانواده به خطر میفته زن برنو به دست به میدان میاد.
بی بی مریم بختیاری نمونه خیلی والای این مسئله که همین اخیراً هم فیلمی ازش پیدا شد و فلانی حرفا. بله، نمود این مردان پیکار کردن، زیست مردانه زنان در فرهنگ لور بسیار بسیار هویدا هست.
با کردام همین، مثلا تو سیاه چادر رو وقتی مردها میرن گله چرانی، مردها میرن هیزم جمع کردن، مردها میرن کشت و زر، سیاه چادر رو زن حفظ میکنه با قدرت مدیریتی که داره، میچرخونه 10 بچه رو. تو مثلا الان نیست که به زنان امروز که یه بچه و نصفی به دنیا بیارن 6 مریض باشن، که یا مثلا مادر خودم 13 بچه به دنیا آورده.
بله.
حالا یه 15 تاش فوت کردن به قول معروف، 13 بچه به دنیا آورده، 6-7 موندن، بقیه فوت کردن. 13 بچه رو مدیریت میکنه، به دنیا میاره و و و بزرگ میکنه، سیاه چادر رو مدیریت میکنه، گله رو مدیریت میکنه، امنیت سیاه چادر رو مدیریت میکنه. این نشون میده زن ایرانی یک زن جز پریان پرده نشین نبوده، زن اجتماعی و زن مدیر و زن مدبری بوده.
همین جوریه، زن شکار به شکار میرفته، شکارگری میدونسته، برزیگری میدونسته، خانداری میدونسته، و سرمنشأ همه اینها هنر بزرگ زن مادری بوده، و این مادری هم مبتنی بر عشق، همون عشق خدادادی که دادار بیچون در نرم‌افزار این موجود لطیف نهاده، زیبایی که در او نهاده، زیبایی که در ازل پرتو به حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. آنچه عشق رو تقویت میکنه و نیرو میبخشه همین زیبایی و حسنه. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت.
آقای دکتر، لیلی و مجنون رو داریم. من خودم اونجایی که چون موسم حج رسید برخواست محمل طلبید و محفل آراست رو خیلی دوست دارم.
چون رایت عشق آن جهانگیر شد، چون مه لیلی آسمانگیر. هر روز خونید نام ترگشت، در شیفتگی تمام ترگشت. برداشت دل ز کار او بخت، در مانده پدر به کار او سخت. می کرد نیایش از سر سوز، تا زان شب تیره بردمد روز. خیشان همه در نیاز با او، گشتند چو چار ساز با او. بیچارگی ورا چو دیدند، در چارگری زبان کشیدند. گفتند به اتفاق یک سر، کس کعبه شود گشاده این در. حاجتگه جمله جهان اوست، محراب زمین و آسمان اوست. چون موسم حج رسید برخواست، اشتر طلبید و محمل آراست. فرزند عزیز را به صد جهت بنشاند، چون ماه در یکی مهد. آمد سوی کعبه دل پر از جوش، چون کعبه نهاد حلقه در گوش. گفته ای پسرین نجای بازیست، بشتاو که جای چاره سازیست. در حلقه کعبه حلقه کن دست، که از حلقه غم به دو توان رست. گو یا رب از این گزاف کاری، توفیق دهم به رستگاری. دریاب که مبتلای عشقم، آزاد کن از بلای عشقم.
مجنون چو حدیث عشق بشنید،
اول بگریز پس بخندید. از جا چمار حلقه برجست، بر حلقه زلف کعبه زد دست. می گفت و گرفته حلقه بردر، که امروز منم چو حلقه بردر. در حلقه عشق جان فروشم، بی حلقه او مباد گوشم. گویند ز عشق کن جدایی،
این نیست
طریق آشنایی. پرورده عشق شد سرشتم، بی عشق مباد سرنوشتم. یا رب به خدایی خدایید، وانگه به جلال کبریایید. گرچه ز شراب عشق مستم، عاشق‌تر از این کنم که هستم. یا رب تو مرا به روی لیلی، هر لحظه بده زیاده میلی. از عمر من آنچه هست بر جای،
بستانو به عمر لیلی افزا.
بله
خیلی خوب. به به، چه حافظه ای آقای دکتر.
ما مخلص شد.
چی میخورید؟ زیره سیاه میخورید؟ سیاه دونه میخورید؟
ما قوتمون عشق آقا، آقای دکتر. ما قوتمون،
ولی خب قوتتون هم عشقه.
قوتمون عشق، قوتمون هم از عشق.
بله، عشق شادیست، عشق آزادیست،
عشق آغاز آدمیزاد. درود بر آقای دکتر شفیعی کتکنی عزیز.
چرا دکتر شفیعی؟
ما دکتر شفیعیه.
من شنیدم مال نظامی باشه.
نه، این مال دکتر شفیعی. این شعر جدیده، مال دکتر شفیعی کتکنی است. بله.
خیلی خوب. بله. اینم هر کس به من یه کلمه بیاموزد، من با اون کلمه یه جمله میسازم.
ما مخلص
شد. عرضم به حضورتون که آقای دکتر، من دکتر شفیعی کتکنی، خدا حفظش کنه. آقای دکتر شفیعی کتکنی هم یکی از نادره های روزگار هست.
بله، استاد
از نیکان روزگار. خدایش سلامت بدارد و حفظ کند و بر توفیقاتش بیفزاید.
انشالله.
خب آقای دکتر نازنین، آموزش پرورشی بودید؟
بله، من معلم آموزش پرورش بودم در سال 1355.
دانشسرایی بودین؟
معلم، تربیت معلم بودم. بله، تربیت معلم درس خوندم، فوق دیپلم.
نه، منظور دانشسرای مقدماتی یا تربیت؟
نه، تربیت معلم
فوق دیپلم.
بله، در همدان من تحصیل کردم فوق دیپلم رو. بعد از اون لیسانس گرفتم، بعد از لیسانس فوق لیسانس
ادبیات،
ادبیات فارسی، بعدم دکترای ایران شناسی با گرایش ادبیات فارسی. من همینجا اجازه دارم یادی کنم از یکی از معلمان خوبم که واقعا این بذر عشق رو، چون شما سخنتون رو با عشق آغاز کردین، در دل من ایشون کاشت.
ما آخه میگن اول داستان ما عشق است، آخرش هم جز این مقدمه نیست.
بله،
همش
علی گودرز ما، جناب اکرامی فرد، در دهه 40 و دهه 50 بسیار بسیار شهر محرومی بود. آموزش پرورشش خیلی محدود بود، خیلی توانایی بارزی نداشت. به ناچار از بیرون شهر دبیرانی وارد شهر می شدند و یاری می دادند آموزش پرورش اون ناحیه رو. یه معلمی من داشتم، دبیری که در دبیرستان با او آشنا شدم، به نام استاد محمد ربیعی. بسیار بسیار این شخصیت بر من تأثیر مثبت نهاد. یادمه که وقتی وارد کلاس او شدم، میانه کلاس بود، داشت درس مولانا رو تدریس میکرد و از تاریخ ادبیات داشت برای بچه ها میگفت. این غزل زیبای مولانا رو که از زبان او شنیدم، باور کنید من پر در آوردم که بروید ای حریفان بکشید یار ما را به من آورید یک دم سنم گریز ها را به ترانه های شیرین به بهانه های زرین بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را. این غزل رو که میخوند انگار واقعا شیره جانش رو این معلم داشت به من انتقال میداد.
اصلا واژه‌هاش ترقص دارن این غزل.
بله بله، میخوام اینو عرض بکنم که معلم خیلی تأثیر گذاره در شخصیت دانش آموز. این معلم روی من خیلی اثر گذاشت. معلمی بسیار شیک پوش، مرتب، منظم، متشخص، ادبی به معنی واقعی کلمه. زیبا سخن میگفت، زیبا رفتار میکرد، زیبا کردار داشت. اینا خیلی مهمن در این که او یک الگوواره ای بود برای بسیاری از بچه های شهر، که الان هم هنوز ما با این معلم، یعنی من اواخر تلفنشون رو به دست آوردم و ارتباطی باشون گرفتم، بسیار بسیار ایشون
الان زنده هستن و
بله بله بله
در قید حیات، در قید ایشون.
بله حیات در قید ایشونه و ایشون هم خوشبختانه در قید حیاتن و بسیار بسیار معلم فرزانه و فرهیخته.
خب این چه تأثیری در شما داشت؟
عرض میکنم که ادبیات رو در من،
نه ادبیات رو. ببینید آقای دکتر، یه معلم خوشپوش، خوش رفتار،
همه چی رو، معلمی رو، معلمی رو.
من هم مثل شما معلم بودم، من تا شاگرد شما هستم. یه باری ما رو تو آموزش پرورش خواستن و من سرگروه جامعه شناسی خراسان بزرگ بودم.
بله بله.
ما رو خواستن و گفتن که آقا ما میخوایم مثلا صفاتی رو برای یه معلمی، ویژگی هایی رو داشته باشیم تو گزینش.
بله.
اولین ویژگی معلم چیه؟ گفتم که خوشتیپ باشه. کلی به من خندیدن.
اتفاقا این معلم ما خیلی خیلی خوشتیپ بود. و این
گفت،
خیلی
گفت که، گفتن آقا این چه حرفیه؟ گفتم واقعا باید خوشتیپ باشه. آخه معلم اگر خوشتیپ، خوشپوش، خوش لباس، خوش فرم نباشه، جاذبه نداره دانش آموز.
آفرین به شما. این معلم خیلی جاذبه داشت.
جاذبه که داشت، بعد حرفش هم خوب میشه، علمش هم خوب میشه، خودش هم خوب میشه و بعد تو دل برو میشه و بعد دانش آموز برای اینکه معلم با خودش داشته باشه درسشو بیشتر میخونه. من خودم در از صفر تا صد از هر معلمی که خوشم میومد درسشو بیشتر میخوندم.
آفرین به شما. نکته خیلی جالبی رو دست نهادین، خیلی خیلی اثر بخش. این که وقتی، اینم برمیگرده به همون عشق، وقتی عاشق معلم شدی و معلم عاشق دانش آموز شد، قوقایی به پا میشه، اصلا کلاس کلاس دیگری میشه. ما لحظه شماری میکردیم که کلاس این معلم فرزانه شروع بشه و ما از آبشخور زلال روان این معلم بهره مند بشیم.
آقای دکتر، شما تولید کننده ادبیاتید یا مصرف کننده ادبیات؟
من تولید کننده هستم بیشتر.
چی تولید کردین؟
من کتاب‌های خوب نوشتم، مقالاتی رو نوشتم، یه کتاب من دارم.
مثلا آخرین کتابت رو بفرمایید.
آخرین کتابی که من نوشتم با دوست فرزانه خودم جناب دکتر قدم‌علی سرامی هست.
به به، ما با ایشون هم صحبت کردیم.
بله بله، 50
آقای دکتر سرامی چقدرم نازنینی هست.
بسیار بسیار بهتر از شما نباشه، انسان شریف و بزرگواری هستم. و باز
اسم کتاب های دکتر،
عرض میکنم که باز یکی از آدم هایی که روی من تأثیر گذاشته دکتر سرامی هم بوده، حالا اگر خواستین توضیح میدم. 50 غزل حافظ رو ما با هم تفسیر کردیم و
تفسیر.
بله بله، تقریبا 20 مقاله هم اگر اشتباه نکنم در رابطه با حافظ، نگاه حافظ، عشق در حافظ، غزل حافظ، نظم پریشان داشتن حافظ و خیلی